با بهترین و صمیمانه ترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز دوشنبه 20 مرداد ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 11 ماه اوت سال 2014 میلادی و سال 2573 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. سرانجام نوری المالکی نخست وزیر تحت الحمایی جمهوری اسلامی از سمتش برکنار شد و حیدر عبادی معاون رئیس مجلس عراق به عنوان نخست وزیر جدید این کشور مأمور تشکیل دولت گردید. این تحول هنگامی روی می‌دهد که آمریکا تحویل اسلحه به کردستان عراق را آغاز کرده و فرانسه نیز اتحادیه اروپا را فراخوانده است تا به کردستان عراق سلاح بفرستند. این تحولات هنگامی اتفاق می‌افتد که نیروهای امنیتی در خیابان‌های بغداد مستقر می‌شوند. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز رسما اعلام کرد که به پیشمرگه‌ها و نیروهای ارتش کردستان عراق سلاح می‌دهد. وی به شبکه خبری CNN گفت: ما با دولت عراق برای ارسال اسلحه به کردها که خیلی به آن نیاز دارند همکاری می‌کنیم. در همین حال سازمان ملل متحد از نیروهای امنیتی و مسلح عراق خواست از دخالت در امور سیاسی این کشور خودداری کنند. نیکولای مولادف سخنگوی سازمان ملل در بغداد گفت نیروهای امنیتی عراق نباید دست به اقداماتی بزنند که مداخله در روند انتقال دموکراتیک قدرت به شمار رود. در پی بالا گرفتن اختلاف میان نوری المالکی و فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق، دیشب به دستور نوری المالکی نیروهای امنیتی این کشور در اطراف مراکز حساس دولتی در بغداد مستقر شدند. از سوی دیگر وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پنتاگون اعلام کرد که حملات هوایی فعلا عملیات گروه مسلح داعش را کند کرده است. سخنگوی وزارت دفاع در واشنگتن در یک کنفرانس خبری گفت علی‌رغم کند شدن عملیات گروه مسلح داعش، بعید است حملات هوایی در کل بر توانایی یا فعالیت داعش در مناطق دیگر تأثیری داشته باشد. به افزود حملات هوایی با هدف حفاظت از کارمندان و دیپلمات‌های آمریکایی در اربیل و آوارگان ایزدی انجام می‌شود و پنتاگون قصد ندارد آن را گسترش دهد. در همین حال گروه مسلح داعش به 50 کیلومتری مرز خسروی ایران در استان کرمانشاه نزدیک شد. مقامات عراقی گفتند که افراد مسلح داعش برای دومین بار شهر جلولا در استان دیاله در شمال بغداد را به تصرف خود درآوردند و به این ترتیب این گروه تقریبا در 50 کیلومتری مرز خسروی ایران در استان کرمانشاه رسیدند. پیشمرگه‌های کرد پیشتر یک بار شهر جلولا را از گروه داعش بازپس گرفته بودند. گروه مسلح داعش اینک به مرزهای ایران نزدیکتر شده است. منابع خبری گفتند هنوز نیز هزاران تن از پیروان ایزدی در کوههای شمال عراق گرفتار احتمال حملات داعش هستند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز در جمع سفیران رژیم در خارج با انتقاد شدید نسبت به تعامل هراسی و مذاکره هراسی کسانی را که از گفتگوهای اتمی ایران و قدرت‌های بین‌المللی می‌ترسند و هراس دارند بزدل سیاسی دانست و گفت یک عده به ظاهر شعار می‌دهند ولی بزدل سیاسی هستند. هر وقت می‌خواهند گفتگو یا مذاکره انجام بشود یک عده می‌گویند ما داریم می‌لرزیم. خب به جهنم بروید، یک جایی که گرم است برای خودتان پیدا کنید. چه کار کنیم ما؟ خداوند شما را ترسو آفریده است، ما چه کار کنیم؟ حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت میگویند چرا به یک خارجی نزدیک شدید؟ الکتریسته خطرناکی دارد، نزدیک نشوید. یک آقای میآید و میگوید هر وقت ما با خارجی ها مذاکره کردیم شکست نصیب ما شد. عجب. حسن روحانی گفت اگر به یک روابط عادی در آینده نزدیک برسیم، اگر اطمینان پیدا کنیم منافع ملی ما تضمین است، خط قرمز ما هیچ چیز جز منافع ملی ما نیست. همه جا خط قرمز ما منافع ملی ماست. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز دستور داد تا ضمن رسیدگی به دلایل سقوط هواپیمای آنتونوف 140 روسی و منتاج شده در ایران از پرواز این نوع هواپیما جلوگیری شود. در همین حال گروهی از نمایندگان مجلس گفتند که این هواپیما اصولا نباید اجازه پرواز می گرفت. حامد قادری عضو کمیسیون عمران مجلس گفت سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی باید در این باره پاسخگو باشد. این نماینده مجلس افزود منابع غیر رسمی می گویند که این هواپیما قبل از پرواز هم نقص فنی داشته است. در جریان سقوط هواپیما پس از پرواز از فرودگاه میرآباد دست کم 39 تن از مسافران تهران طبس جان باختند و 9 تن نیز به شدت مجروح شدند. این هواپیما با برخورد به ساختمانی در خیابان شیشی مینا دو نیمه شد و سپس آتش گرفت. نیم دیگر هواپیما در داخل پایگاه صنایع هوایی افتاد. شرکت هواپیمایی سپاهان ایر وابسته به سپاه پاسداران است. هویت جان باختگان هنوز معلوم نشده است. منابع خبری گفتند علی‌رغم صعود پی در پی هواپیماهای مسافربری آنتونوف، جمهوری اسلامی پرواز این گونه هواپیماها را متوقف نکرده است و حتی پرواز آزمایشی هواپیما نیز حدود 12 سال قبل سقوط کرد و تمام مدیران و کادر فنی شرکت‌های روسی و اوکراینی که در مونتاژ قطعات هواپیما فعالیت می‌کردند کشته شدند. پس از سقوط هواپیمای مسافربری ایران 140 آنتونوف ساخت روسیه و اوکراین، امروز معاون وزیر راه و شهرسازی گفت جمهوری اسلامی نمیتواند جعبه سیاه هواپیما را باز کند. احمد مجیدی به خبرگزاری تسنیم گفت بر اساس مقررات بعد از وقوع ثانعی سقوط هواپیما باید به کشور سازنده هواپیما اطلاع داد تا آنها در صورت ضرورت نمایندگانی به ایران اعزام کنند و گفت دادستانی جعبه های سیاه هواپیما را تحویل وزارت راه داده است و وزارت راه نیز در حال گفتگو با اوکراین سازنده اصلی هواپیماست تا مشخص شود جعبه سیاه باید در ایران باز شود یا به اوکراین فرستاده شود. سازمان پزشکی قانونی نیز از بستگان نزدیک کشته شدگان خواسته است تا برای انجام آزمایش تشخیص هویت و دی ان آی مراجعه کنند، چرا که اجساد قربانیان به دلیل سوختگی شدید قابل شناسایی نیست. احمد مجیدی گفته است که دیگر هواپیمای از این نوع باقی نمانده که پرواز کند، چرا که قبل از حادثه سقوط هواپیما 140 جمعاً 5 هواپیما وجود داشت که 4 فروندش به دلیل مشکلات فنی و نداشتن قطعات لازم اجازه و امکان پرواز نداشتند. از سوی دیگر فعالان حقوق بشر امروز گزارش دادند که نیروهای امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی در استان خوزستان تعدادی از جوانان اهوازی را در کوی علوی این شهر بازداشت کردند. در جریان حمله به خانه گروهی از ساکنان کوی علوی در جنوب غربی شهر اهواز، شماری از فعالان مدنی نیز بازداشت شدند. بر اساس این گزارش در پی مشارکت گروهی از جوانان اهوازی در مراسم دیدار با خانواده‌های اعدام شدگان و زندانیان سیاسی اهواز و تقدیر از آنها در عید فطر، چند تن از جوانان اهواز بازداشت شدند. این مراسم در مناشیه کوتب الله، کوی علوی و مناطق دیگر شهر اهواز برگزار شد. در همین حال کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه در برابر ساختمان اداری این واحد تولیدی دست به تجمع زدند. تظاهرات کارگران که از روز شنبه آغاز شده بود دیروز و امروز نیز ادامه یافت. کارگران خواستار دریافت 3 ماه حقوق عقب مانده خود شدند. مسئولان کارخانه میگویند پولی برای پرداخت حقوق کارگران در بساط نداریم. از سوی دیگر عده‌ای از کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز که تحت نظر سپاه پاسداران فعالیت میکنند همراه با تعدادی از نیروهای انتظامی برای بالا کشیدن اراضی و زمینهای دانشگاه هنر کرج و ساختمان آن وارد اراضی این دانشگاه شدند و ماموران نگهبانی حراست و یک کارمند زن دانشگاه را در واکنش به اعتراضشان به مصادره زمینهای دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار دادند و مجروح کردند و سپس همه آنها را بازداشت نمودند. در پی این حادثه امروز سرپرست دانشگاه هنر کرج غلامرضا اکرمی گفت حوادث روز یک شنبه دیروز این دانشگاه را پیگیری قضایی خواهد کرد. وی به خبرگزاری دولتی ایسنا گفت که روز یک شنبه دیروز کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز به همراه چند تن از نیروهای انتظامی وارد اراضی دانشگاه شدند و ماموران حراست به یک کارمند زن دانشگاه را به شدت مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادند و آنها را دستگیر کردند. وی افزود از سازمان قضایی نیروهای مسلح به دلیل ورود بدون مجوز به حریم دانشگاه و ضرب و شتم به کارمندان این دانشگاه شکایت خواهد کرد. وی افزود اراضی مورد مناقشه از 40 سال پیش متعلق به دانشگاه است و اگر بناست قانوناً به کسی واگذار شود باید از طریق مراجع قانونی انجام گیرد. منابع خبری گفتند وظیفه دانشجویان و استادان دانشگاه هنر کرج است که اجازه ندهند دزدان بیت المال و اراضی و جنگل‌ها در حکومت ضد ایرانی جمهوری اسلامی به حریم دانشگاه تجاوز کنند یا اراضی آن را مصادره و به نام خود به ثبت برسانند. جنگل‌ها را آتش می‌زنند تا زمین‌هایش را به نام خود کنند و چوب حراج بر آن بزنند. حالا سراغ دانشگاه هنر کرج رفتند تا زمین‌ها و انبار این دانشگاه را نیز غارت کنند. در همین حال جنگل‌های گلستان همچنان در شعله‌ی آتش می‌سوزد و ماموران محلی نیز از داشتن وسایل و امکانات برای خاموش کردن شعله‌ی آتش محرومند. مشاور مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان گلستان امروز گفت از عصر یک شنبه تا کنون 200 هکتار از جنگل‌های ملی شده گلستان در آتش سوخته و آتش سوزی همچنان ادامه دارد و متاسفانه هیچ بالگردی برای کمک به اطفای حریق نیامده است. جنگل‌های گلستان برای ششمین بار طی 2 ماه گذشته عصر دیروز بار دیگر دچار آتش سوزی شد و حدود 200 هکتار از محدودی پارک ملی گلستان در قلب جنگل سوخت و نابود شد. در همین حال امروز آتش‌سوزی بزرگ دیگری در بازار تهران روی داد که دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری پایتخت گفت آتش‌سوزی در خیابان 15 خرداد ابتدای خیابان پامنار روی داد که گفت که بسیار گسترده بود و 5 ایستگاه آتش‌نشانی به محل گسیل شدند. ده گفت در طبقه همکف ساختمان 4 طبقه که محل نگهداری ضایعات بود آتش‌سوزی گسترده اتفاق افتاد و این آتش‌سوزی در حال سرایت به سایر طبقات بود و دود زیادی 4 طبقه را فرا گرفته و به شکلی که چند کسبه از پنجره‌ها خودشان را آویزان کرده بودند. وی درباره ضایعات در کف ساختمان 4 طبقه توضیحی نداده است. به ادعای سخنگوی آتش‌نشانی 10 تن از کسبه این ساختمان دچار مشکلات تنفسی شده بودند که به عوامل اورژانس تحویل شدند. ولی 1 پیرمرد 50 ساله و 1 پیرمرد 60 ساله در طبقات بالا گرفتار شده بودند که متاسفانه جان خود را از دست دادند. تمام مغازه‌های 4 طبقه ساختمان در میان شعله‌ی آتش به کلی سوخت. منابع خبری تعداد تلفات و مجروحان را بیش از این رقم اعلام شده می‌دانند. در محل آتش‌سوزی چندین مغازه آهن‌آلات صنعتی و ساختمانی نیز وجود داشته که به کلی سوخته است. و سرانجام این که قطار مسافربری مشهد تهران در حد فاصل ایستگاه شیرین چشمه بستام واژگون شد. این حادثه امروز روی داد و سرپرست اداره کل راهن شمال کشور ادعا کرد که 3 واگن قطار مسافربری از خط خارج شده است. وی درباره خسارات احتمالی این حادثه یا وضع مسافران آن هیچ توضیحی نداده است.